ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات برنامه کنونی بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اشتراک کننده های 30 نشست دوحه درباره افغانستان تحت حاکمیت طالبان به محل برگزاری نشست رسیدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از دوحه، پایتخت قطر، نماینده های ملل متحد، آمریکا، روسیه، پاکستان و حکومت طالبان در میان اشتراک کننده ها هستند. انتظار می رود ساعت 6:45 به وقت دوحه نشست به طور رسمی پشت درهای بسته آغاز شد. سومین نشست به میزبانی ملل متحد در دوحه درباره افغانستان 2 روز ادامه خواهد یافت. این نشست به دلیل عدم حضور نماینده های زنان و جامعه مدنی افغانستان با انتقادهای تند سازمان ها و فعالان حقوق بشر روبرو شده است. اما سازمان ملل متحد گفته است که روز سه‌شنبه به طور جداگانه با نماینده های زنان و جامعه مدنی نیز نشستی را برگزار خواهد کرد. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، میگوید که چالش های صلح امنیت بدون شمولیت زنان و دختران در افغانستان قابل حل نیست. او روز شنبه نوعی سرطان در حساب اکس تویتر سابق گفت که در جریان 30 نشست دوحه و پس از آن به حمایت از ایجاد یک چارچوب فراگیر به هدف مشارکت زنان و جامعه مدنی در حل مشکل افغانستان ادامه خواهد داد. پیش از این دعوت از طالبان و عدم حضور جامعه مدنی به ویژه زنان افغان در بحث‌های اصلی نشست دو روزه دوحه با انتقادهای زیاد به همراه بود. خانم امیری افزود که تصمیم گیری در مورد آینده افغانستان باید شامل همه مردم به ویژه زنان باشد. به گفته او، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان باید در اولویت قرار گیرد. سازمان ملل متحد میگوید که یکی از محورهای اصلی نشست قطر پابندی طالبان به حقوق زنان و دختران افغان است، اما طالبان میگویند که تمرکز بیشتر بر مسائل اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان خواهد بود. اسامه همدان، یکی از مقامهای ارشد گروه تندرو حماس، میگوید که هیچ پیشرفتی در مذاکرات آتش بس با اسرائیل بر سر جنگ غزه حاصل نشده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. این مقام حماس شنبه نوعی سرطان در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیروت گفت که این گروه فلسطینی همچنان آماده است تا با هر پیشنهاد آتش بسی که به جنگ پایان دهد برخورد مثبت داشته باشد. تلاش‌های میانجیگران عرب با حمایت ایالات متحده تا کنون نتوانسته آتش بس را به نتیجه برساند و هر دو طرف یک دیگر را مسئول این بنبست می دانند. حماس می گوید که هر توافق باید به جنگ پایان دهد و اسرائیل را به عقب نشینی کامل غزه وادار نماید. در این حال اسرائیل می گوید که تنها وقفه های موقتی را در جنگ با حماس می پذیرد و تا زمان محو کامل گروه حماس می جنگد، گروهی که از سال 2007 بر نوار غزه حاکمیت دارد. و رای دهندگان در فرانسه امروز دهی سرطان در دور اول انتخابات پارلمانی زود هنگام به پای صندوق‌های رای رفتند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، پس از آن که اتحاد میانه روی او در انتخابات اروپا در ماه جاری توسط حزب راستگرای اتحاد ملی مارین لوپه شکست خورد، حیرت زده شد. نتیجه نهایی انتخابات تا پایان دور دوم رای‌گیری در هفته جولای مشخص نخواهد شد. پارلمان فرانسه 577 کرسی دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه بیشتر روی کنفرانس دوحه متمرکز خواهیم بود. جزئیات از محل کنفرانس، صحبت‌های مقدماتی پیش از کنفرانس از سوی مقامات طالبان و اشتراک کنندگان بین المللی این کنفرانس، عکس‌العمل‌های افغانان مخصوصاً زنان افغان در بعضی از کشورها در رابطه با این کنفرانس، صحبت با یک تحلیلگر امور سیاسی در رابطه با کنفرانس سیام دوحه و از پیام‌های صوتی شنوندگان را هم خواهیم داشت که متمرکز می‌شود به موضوع کنفرانس دوحه و در نیمه دوم ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت متمرکز خواهیم بود بر کنفرانس سوم دوحه که نمایندگان خاص کشورهای مختلف به شمول مقامات ملل متحد و همچنان نمایندگان حکومت طالبان در آن سهم دارند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از دوحه، پایتخت قطر، نماینده های ملل متحد، امریکا، روسیه، پاکستان و حکومت طالبان در میان اشتراک کننده ها هستند. تا ساعت بعد این کنفرانس آغاز می شود. خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه در محل این کنفرانس حضور دارد. همکنون ما با فرشته در محل کنفرانس در تماس هستیم. فرشته جان سلام.
سلام به شما.
از همینجا شروع می کنیم که ملاقات ها دقیقا چی وقت رسما آغاز می شود؟
نشست سوم دوحه به مدیریت ملل متحد و اشتراک ایالات حکومت طالبان و نماینده های ویژه برخی از کشورها بر افغانستان امروز قرار است که ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت قطر یا 8 شب به وقت افغانستان آغاز شود. این نشست در هتل رت کارلتن دوحه برگزار شده. ما با همکارم در لابی امی هتل هستیم و برخی از اشتراک کننده ها را هم تا هنوز دیدیم. بله،
عمده مورد بحث در اجندا چی است؟
بر اساس اجندای نشست سوم دوحه تحت نام نشست نماینده های ویژه بر افغانستان برگزار شده، ای اجندا که همین اکنون در دست ماست، بر اساس از او روی مبارزه با مواد مخدر، رشد اقتصادی افغانستان، کمک های بشر دوستانه به افغانستان، وضعیت بشری به ویژه وضعیت دختران و زنان افغان بحث میشه. در این اجندا گفته شده که سخنرانی افتتاحیه را امروز روزمری دکارلو، معاون سیاسی ملل متحد، خواهد داشت و سپس یک مقام قطری که نامش گرفته نشده سخنرانی میکنه و بعد از او ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان که رهبری ایالت طالبان را هم در نشست سوم دوحه به عهده داره، قرار است در این نشست سخنرانی کنه. نشست امروز باید بگویم که بیشتر جنبه تشریفاتی داره و گفته میشه که یک بحث آزاد و کوتاه در آخر روز هم بین اشتراک کننده ها در نظر گرفته شده. بله،
از اشتراک کننده ها در کنفرانس اصلی کی ها هستند؟
تا کنون در ایت طالبا ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبا که رهبری ایت به عهده داره، سوهیل شاهین رئیس دفتر طالبا در قطر، برخی مقام های طالباز، وزارت مبارزه با مواد مخدر، تجارت و دی افغانستان بانک تحت رهبری طالبا اشتراک کردند. از سازمان ملل متحد تا اکنون که ما دیدیم روزا اتنبای و رئیس دفتر یونما در افغانستان و همچنان نماینده های ویژه پاکستان، روسیه، چین، اتحادیه اروپا، نماینده ویژه امریکا بر افغانستان و همچنان رینو امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران و حقوق بشر اشتراک کردند. از سوی سازمان ملل متحد روزماری دکارلو بر اساس اجندایی که در دست ماست، نماینده سیاسی این سازمان گفتگوها را رهبری و مدیریت میکنه. بله،
چی کسانی از اشتراک در این کنفرانس خودداری کردند، مخصوصا از جمله زنان پیشتاز افغانستان؟
کسایی که اشتراک نکردن و جایشان در این نشست خالی است، نماینده های زنان افغان و جامعه جهانی هستند که پیش از برگزاری نشست انتقادات زیاد را همین موضوع به همراه داشت. اما گفته می شود که یک گروه 6 نفری جامعه مدنی روز سه‌شنبه قرار است با مقام های ملل متحد در هتل حیات در دوحه یا ملاقات داشته باشند. رسما در این مورد چیز گفته نشده، اما طبق گفته های اشتراک کننده ها و کسایی که هستن اونا همطور میگن. بله،
هرچند شما به این موضوع اشاره کردین، مگر باز سوال مطرح بکنم تا جزئیات بیشتر شد که از جانب ملل متحد صحبت ها را کی رهبری میکنه؟
از جانب سازمان ملل متحد پیشتر هم گفتم که روزماری دکارلو، نماینده سیاسی سازمان، گفتگوها را رهبری میکنه. در اجندای امروز و همچنان در فردا سخنرانی را افتتاحیش اردوش به عهده خانم دی کارلوس ده انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد تا هنوز در محل برگزاری اشتراک این نشست دیده نشده و همچنان در اجندا نامش ندیدم. و روزا اتنبایو و رئیس یونما در کابل ای هم قرار است که فردا سخنرانی داشته باشه از طرف سازمان ملل متحد. بله،
آیا سرمنشی ملل متحد هم در این کنفرانس حضور داره و یا در حاشیه‌اش؟
تا هنوز دیده نشده انتونیو گوتریش در محل برگزاری این نشست و همچنان همانطور که پیشتر گفتم در اجندا نام ازشان برده نشده که سخنرانی داشته باشه. فکر میشه که ایده این نشست نیست و خانم دی کارلو رهبری میکنه این نشست که نماینده سیاسی سازمان ملل متحد است.
کدام ملاقات بین هیئت امریکا و طالبان که ملاقات جداگانه باشه مد نظر است؟
گفته میشه که تام وست نماینده ویژه امریکا بر افغانستان فردا در حاشیه نشست اصلی نشست با هیئت طالبان خواهد داشت، اما رسما در این مورد در اجندا چیزی گفته نشده. البته منابع نزدیک به طالبان ایره برای رادیو آزادی تایید کرده.
فرشته جان، شما در اونجا هستین و با یک تعداد احتمال داره که صحبت هم کرده باشین، چی از جمله تحلیلگرا و اینا، چرا کنفرانس سیوم دهر اینا مهم میشمارن؟
بله، ما صحبت هایی داشتیم با برخی از تحلیلگرایی که در این نشست آمدن، خبرنگارا. تفاوت این نشست ای است که ای بار خود هیئت طالبا اشتراک کردن. در نشست های پیشتر بنابر اختلافات بر سر تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان طالبان اشتراک نکرده بودند. نزدیک به 3 سال است که طالبان قدرت برگشتن در افغانستان. هیچ کشور تا هنوز این نشست این حکومت به رسمیت نشناخته و همچنان دمی 3 سال محدودیت های بر زنان و دختران در افغانستان افزایش یافته. حکومت طالبان فکر میکنه یا خوشبین است بر اساس تحلیلگرایی که ما در اینجا امرایشان صحبت کردیم، یکی سمی یوسفزای است که میگه حکومت طالبان خوشبین هستند که این کنفرانس بتانه راه را انبار کنه برای تعامل بیشتر طالبان با کشورهای دیگر و یا حتی به رسمیت شناختن آنها از سوی کشورها. بله،
بسیار تشکر فرشته جان. در برنامه های بعدی باز هم با شما تماس بگیریم که از تحولات بیشتری که در کنفرانس دوحه به وقوع پیمانده و مخصوصا وقتی که آغاز میشه که بر شنونده ها معلومات بده. نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان که در نشست سیوم دوحه اشتراک دارد میگوید مشکلات موجود در افغانستان در بخش صلح، امنیت و ثبات بدون اشتراک زنان و جامعه مدنی حل نخواهد شد. رینا امیری که در آستانه نشست دوحه با زنان افغان و شبکه های حقوق بشری درباره نگرانی ها و پیشنهادهای آنها صحبت کرده گفته است که در نشست دوحه نیز از آن یادآوری خواهد کرد. در همین حال روزمری دی کارلو معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد که 3 نشست دوحه را نیز رهبری میکند میگوید از این که نمایندگان طالبان در این نشست شرکت میکنند بسیار خرسند است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت حکومتشان را در این نشست به عهده دارد در صفحه اکس خود نوشته که پیش از آغاز نشست با نمایندگان کشورهای ازبکستان، روسیه و هند برای افغانستان دیدار کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
در حالی که زنان افغان و فعالان جامعه مدنی در نشست اصلی دوحه شرکت ندارند، رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در امور حقوق بشر و زنان میگوید مشکلات در بخش صلح، امنیت و ثبات در افغانستان بدون اشتراک زنان حل نخواهد شد. رینا امیری که از شرکت کنندگان 3 نشست دوحه است، به تاریخ 29 جون در صفحه اکس خود نوشته است از 3 هفته به این سو با زنان افغان و شبکه‌های حقوق بشری درباره نگرانی‌ها و پیشنهادهای آنها صحبت کرده است و این نگرانی ها را با نمایندگان بیش از 20 کشور و ملل متحد شریک ساخته است که در نشست دوحه نیز در مورد آن بحث خواهد کرد. امیری چند نکته مهم از پیشنهادهای آنها را مشخص کرده که مشارکت همه‌جانبه افغان‌ها در نشست‌های تصمیم‌گیری درباره آینده افغانستان، اولویت دادن به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و اجازه دادن آنها برای نمایندگی از حقوقشان در نشست‌ها عنوان شده است. او همچنان تاکید کرد که جامعه جهانی باید به فشارها بر طالبان برای لغو دستورهای تبعیض‌آمیز که دسترسی زنان و دختران به تحصیل، کار و تحرک را محدود می‌کند و دیگر سیاست‌های سرکوبگرانه‌شان ادامه دهد. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، گفته است که روزماری دی کارلو، معاون سیاسی سرمنشی این سازمان، با فعالان زنان افغان و نمایندگان آنها نشست جداگانه به تاریخ 2 جولای خواهد داشت. خانم دی کارلو که رهبری سومین نشست دوحه را نیز به عهده دارد، در محل برگزاری نشست به برخی خبرنگاران گفته است از اینکه هیئت طالبان در این نشست اشتراک می‌کند بسیار خوشحال است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و رهبر هیئت طالبان در نشست دوحه که به قطر رسیده است، پس از دیدار با نمایندگان ازبکستان، روسیه و هند برای افغانستان در صفحه اکس خود، مدعی شده است که این نمایندگان نیز در نشست دوحه از موقف افغانستان حمایت می‌کنند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، در صفحه اکس خود نوشته است که هدف او از اشتراک در نشست دوحه روشن کردن موقفشان و انتقال نگرانی‌های تهران درباره افغانستان و توزیع سیاست‌های بشردوستانه ایران در زمینه ادبای افغانستان مقیم این کشور به مقام‌های ملل متحد و کشورهای شرکت کننده در نشست است. در سومین نشست دوحه به شمول تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، نمایندگان ویژه بیش از 25 کشور و سازمان حضور دارند و ممکن است دیدارهای دیگری نیز در حاشیه نشست دوحه انجام شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صحبت ها را در مورد کنفرانس سوم دوحه دوام می دهیم. زبیده اکبر، یکی از فعالان حقوق زنان در افغانستان، در حالی که به دوحه دعوت شده بود، به طور اعتراض از اشتراک در این کنفرانس خودداری کرد. او برای دو آزادی چنین گفت:
ما از یوناما یک دعوتنامه دریافت کردم به خاطر اشتراک در نشست حاشیه‌ای که بعد از مجلسات رسمی دوحه در تاریخ 2 جولای برگزار میشه. ما او را به این دلیل رد کردم که این نشست اصلی نیست، اینا فقط به خاطر از اینکه شاید فشارا از طرف جامعه مدنی و خانما و فعالین مدنی بسیار زیاد شده بود، تصمیم گرفتن که یک روز سوم در آخر اضافه کنن، با یک تعداد اعضای جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر دعوت کنن. و در این حال خود سازمان ملل این ارزش‌هایی را که میگه با باور داره که اشتراک معنادار زن در پروسه‌های صلح هست، همین را زیر سوال میبره. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که در نشست حاشیه‌ای شرکت نکنم. نشست حاشیه‌ای فقط برای زی که یک تعداد ما را خوش بسازن کافی نیست، حتی توهین‌آمیز است. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که اشتراک نکنم. من فکر میکنم که از زمان شروع پروسه در افغانستان سازمان ملل و در مجموع جامعه بین‌المللی زنای افغانستان هیچ وقت طرف نمی‌دیدن، به خاطر فکر می‌کردن ما هیچ گونه قدرت نداریم، گپمون تأثیر نداره و می‌تونستن بسیار به آسانی نادیده بگیرن خواستای ما را. به همین خاطرم بود که پروسه صلح منجر به یک یک صدای زنا، صدای فعالین حقوق بشری نادیده گرفته شد. یک پروسه کاملا یک طرفه بود که به نفع طالبان تمام شد و این جلسات هم ادامه اما پروسه است.
زبیده اکبر یکی از فعالان حقوق زنان در افغانستان بود که در حالی که به دوحه دعوت شده بود، به طور اعتراض از اشتراک در این کنفرانس خودداری کرد. طوری که تا حال شنیدید، هیئت‌ها به محل کنفرانس رسیدن، نمایندگان کشورهای مختلف و همچنان هیئت حکومت طالبان تحت رهبری ذبیح الله مجاهد در محل کنفرانس حضور دارند. نمایندگان حکومت طالبان با رسیدن به این محل مختصراً با خبرنگاران صحبت کردند و در پاسخ به سوالی که حکومت طالبان چرا هنوز هم مشروعیت ندارد گفتند که اگر حکومتشان مشروعیت نمی داشت، آنها قادر نمی بودند که در نشست سوم دوحه حضور بیابند. ما موضوع مشروعیت و مسائل دیگر مربوط به این کنفرانس را با سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی پوهان نصرالله استانکزی در میان گذاشتیم. آقای استانکزی در رابطه با مشروعیت چنین توضیحات داد:
مشروعیت و نمشروعیت یک بحث مغلق حقوق بین المللی. مشروعیت در حقوق زمان مطرح میشه که یک دولت تمام چارچوب حقوقی را که برای مشروعیت در حقوق بین المللی در نظر گرفته شده او را داشته باشه، بخصوص بحث حاکمیت ملی، بحث حاکمیت ملی مانایش ایست که یک دولت زمان مشروع است، هم در مناسبات داخلی و هم در مناسبات بین المللی، که ناشی از اراده مردم باشد. ماهیتاً مشروعیت دولت همی هست، اما مشروعیت نسبی یا شکلی مشروعیت است که یک دولت یا به شکل زمینی یا به شکل سری از دولت‌های دیگه حاصل میکنه. به نظر من هر دو نوع مشروعیت حکومت طالبان زیر سوال هست، یعنی نه ناشی از اراده مردم افغانستان که در نتیجه رأی مردم به میان آمده باشه به میان آمده، و نه هم طالع هیچ مرجع دولتی و یا مرجع بین المللی در مناسبات بین المللی اینا را به رسمیت نمیشناسه. حضور گروه ها در نشست های بین المللی یا نشست های دو جانبه به معنای رسمیت شناسایی مطلق نیست.
اگر برگردیم به خود کنفرانس سوم دوحه، کنفرانس تقریبا به دو بخش تقسیم شده که یک بخش از جامعه جهانی با نماینده های طالبان میبینه و بخش دیگر از این با نمایندگان جامعه مدنی و خانم ها میبینن. امی خود از این چی نوع تأثیر سر روحی کنفرانس داره و چی یک پیام را میرسانه؟
متاسفانه که یک عدم ماهنگی را بیان میکنم، به ایمانا که بحث اصلی بحث است که در دو روز صورت میگیره. در بحث سوم یک طرف که موضوع بحث است که بحث حقوق بشری و بحث حقوق زن هاست در و او عبارت از طالباز اشتراک نمی ورزم، بنام ایچ نوع الزامی را در قبال نمی آره. یک نوع شکست ملل متحد پنداشته می شه.
پیش از این که هیئت طالبا به طرف قطر حرکت کنه، یک کنفرانس خبری نسبتا مفصل رئیس از هیئت ذبیح‌الله مجاهد داشت که خبرنگارا، و در اونجا وقتی کمی سوال مطرح شد که چرا شما خانم ها و جامعه مدنی را مخالفت کردین که در اجلاس باشه، اونا ادعا کردن که اینا به نمایندگی از تمام مردم افغانستان در اونجا میرن، دیگه گروه های ضرور نیست که در اونجا باشه، مسئله خانم ها و مسائل دیگه که در بین جامعه مدنی است این مسئله داخلی افغانستان است و اینا را بین خود باید حل کنن، نه اینکه جامعه بین المللی در او دخالت کنه و او را سر از اینا یا تحمیل کنه و یا حل کنه. این صحبت های آقای مجاهد تا چی اندازه موجه هست؟
ببینین، اول وقت آقای مجاهد از نمایندگی مردم افغانستان بحث میکنه، هیچ واضح نیست که این مشروعیت و این نمایندگی از کدام طریق وجود داره، نه قانون اساسی وجود داره، حکومت موجود خود حکومت سرپرست می نامه، مخالفت ها بهش وجود داره. یک و دوم دیگه مسئله عمده ای است که اینا بحث از جامعه مدنی و زنا و یا میکنم که بحث داخلی ماست. متاسفانه تمام فعالیت های مدنی و احزاب سیاسی و گروه های فعال اجتماعی را طالبان ممنوع ساختن و او را باطل اعلان میکنن. پس تو میتونه که یک بخشی از جامعه که بحث جامعه مدنی است او را اونا فراموش میکنن و گویا او را در انحصار خود میگیرن.
انتظار شما از کنفرانس دوحه چی است؟
به نظر من طبیعی است که این پروسه یک پروسه دوامدار است و ممکن است که ملل متحد پروسه را ادامه بده، اما به هر صورت حضور دولت های مختلف و از 5 سازمان بین المللی که در قضای افغانستان داخل است و رویارو شدنشان با طالبا میتونه که برخی تغییرات را به میان بیاره یا حداقل دیدگاه ها مورد مطالعه قرار بگیره. بیش از وقت است که من قضاوت کنم که در ختم این کنفرانس دولت ها و سازمان های بین المللی چگونه موضوع گیری خواهند کرد.
صحبتی بود با پوهان نصرالله استانکزی، سابق استاد حقوق علوم سیاسی در پوهنتون کابل. و حالا هم از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی در رابطه با کنفرانس دوحه.
پیام ها و نظریات شما
دعوت از طالبان طرف سازمان ملل متحد در این نشست به معنای نادیده گرفتن درد و رنج میلیون ها شهروند افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، و نادیده گرفتن همه کنوانسیون های بین المللی از طرف سازمان ملل متحد می باشد. ما زنان افغانستان این نشست را نشست شرم‌آور بین سازمان ملل متحد و گروه طالبان می دانیم، به خاطر اینکه به دلیل اینکه طالبان همه جرایم انجام دادند، سازوار گفتگو و صلح نیستند، طالبان سازوار محکمه می باشند.
خطاب به فعالین جامعه مدنی در جهان، خطاب به سیاستمداران در جهان و خطاب به مردم جهان میگویم که با طالبان معامله نکنید، با طالبان نشست نکنید، با طالبان مذاکره نکنید، نه به خاطر مردم افغانستان، نه به خاطر کشور افغانستان، به خاطر کشورهای خودتان، به خاطر مردم خودتان. طالبان همان کاری را که با مردم افغانستان کردند با شما خواهند کرد.
معامله با طالبان معامله علی تمام ارزش‌های انسانی و حقوق بشری مدرن است که مبنای اخلاقی و سیاسی ایجاد سازمان ملل حقوق بشر و هم ارزش‌های انسانی امروز است. ما ضمن تعویم هر نشست با هدف معامله با طالبان از سازمان ملل و کشورها می خواهیم که مسیر گفتگویشان را از طالبان به سوی افغانستان تغییر دهند.
پیام شما نظر شماست.
شماری از باشندگان مرکز و ولایات افغانستان از کمبود آب آشامیدنی صحی در مناطقشان شکایت دارند. در این حال شماری از آگاهان امور آب در افغانستان دلیل کمبود آب آشامیدنی در این کشور را عدم مدیریت درست آبها، تأثیرات تغییرات اقلیمی و ازدحام نفوس در شهرهای بزرگ عنوان میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آب یکی از نیازهای اساسی زندگی، اما برخی افغانان در مرکز و برخی ولایات شکایت دارند که با کمبود دسترسی به آب آشامیدنی صحی روبرو هستند. رامین باشنده نایی 11 شهر کابل میگوید ماهانه فقط دو بار از طریق آب نال شبکه آبرسانی در منزلشان آب را دریافت میکنند و دیگر روزها آب خریداری میکنند.
مشکل آب داشتیم که ماه دو بار بر ما آب میآید نالای ما و این اکتفا نمیکنه. ما در مدت یک ماه حدودا 700 تا 800 افغانی را ما از تانکرها آب خریداری میکنیم که یک مشکل بر ما و تمام اهالی که در منطقه هستند این مشکل است.
محمد مهدی باشنده منطقه قلعه موسا در شهر کابل نیز از مشکلات کمبود آب آشامیدنی در منطقه ایشان شکایت دارد. او برادی وازادی گفت
در منطقه که ما زندگی میکنیم مشکل آب هست. خب بعض خانه‌هایی که دارن کمک میکنن به حساب یک خانه که آب دارن، یک خانه که آب ندارن، اون رو کمک میکنن که این مشکلی که از نگاه آب دارن مشکلشان حل شود. اگر منطقه که ما زندگی میکنیم اگر سیستم آبرسانی فعال شود کار خوب میشن.
اما این مشکل تنها منحصر به کابل نیست. برخی از باشندگان ولایات مختلف افغانستانی از مشکل مشابه شکایت دارند. عبدالله باشنده ولسوالی رودات ولایت ننگرهار در این باره به رادیو آزادی گفت
فعلا آب نوشیدن در جای ما نیست، در چاه آب نیست. ما بسیار زیاد در مشکل هستم. بخاطر آب نوشیدن میرم به مسجد، از اوجا به بشکی آب میرم. اوجا بسیار زیاد کسان میایه که باز بسیار زیاد در مشکل هستم.
غلام سخی باشنده منطقه تپه شهدا در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور نیز این مشکل مشابه را حکایت میکند.
تپه شهدا قبلا یک نلی داشته، نلی آبی صحی از طرف یک از شرکت ها بوده که از دره شیخا ما آب میگرفتیم. متاسفانه در اثر زیاد شدن سیلاب ها مکمل هم ذخیره آب خراب شد. تپه شهدا یک منطقه که خیلی نفوس در اونجا جای داره. متاسفانه که ما فعلا در مشکل آب صحی مواجه هستیم.
ما مشکل کمبود آب آشامیدنی و تقاضای مردم را در این باره با اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او حاضر به پاسخگویی در این باره نشد. برخی آگاهان مدیریت آب نیز کمبود آب آشامیدنی در افغانستان را یک مشکل جدی میدانند. عبدالله حیواد یکی از آنان در گفتگو با رادیو آزادی یکی از دلایل آن را عدم مدیریت درست آب عنوان میکند.
با سوزی که آبای سرشار داریم بندازه کافی که افغانستان بس کنه که آل روز بروز او هم کم شده میره، اما مدیریت آب نداریم. و مدیریت آب یکی از اساسی ترین رکن رساندن آب به مردم افغانستان است. من امیال براتون میگم که تعداد مهاجرینی که از کمبود آب است بیشتر عزیزتر که مردم از جنگ فرار کردن.
نجیب الله صدید دیگر متخصص امور مدیریت آب و آگاهی محیط زیست در کنار عدم مدیریت درست آبها، افزایش نفوذ در شهرهای بزرگ، تغییرات اقلیمی و استفاده بی‌رویه از آبهای زیرزمینی را از عوامل عمده دیگر کاهش آب آشامیدنی در افغانستان عنوان می‌کند. آگاهان بخش مدیریت آب می‌گویند که برای حل مشکل عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی باید مدیریت درست از آبها صورت گیرد، بندهای آب ساخته شود و از دریاهای بزرگ برای رساندن آب آشامیدنی صحیح به مردم استفاده شود. پیش